ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه برای دیداری 3 روزه وارد بریتانیا می شود. رئیس جمهوری آمریکا از دولت سوریه و متحدان آن روسیه و ایران خواست به بمباران ادلب پایان دهند. و دیدار فینال جام حذفی فوتبال بین پرسپولیس و داماش گیلان با تشنج و درگیری همراه شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه برای یک دیدار 3 روزه راهی لندن پایتخت بریتانیا شد. بنابر گزارش‌ها رئیس جمهوری آمریکا در این سفر با الیزابت دوم ملکه انگلستان و ترزا می نخست وزیر بریتانیا دیدار خواهد کرد. دونالد ترامپ قرار است در ادامه این سفر در 75مین مراسم سالانه یادبود آغاز نبرد نورماندی که ششم ماه ژوئن در فرانسه برگزار می شود شرکت کند. به گزارش اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا در این سفر علاوه بر شرکت در مراسم یادبود نورماندی، نبرد نورماندی با رئیس جمهوری فرانسه و شماری دیگر از رهبران اروپا که سالانه در این مراسم حضور می‌یابند دیدار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در توییتی از سوریه و متحدان آن خواست به بمباران ادلب سوریه پایان دهند. توییت تازه آقای ترامپ در آستانه دیدار رسمی او از بریتانیا منتشر می شود. رئیس جمهوری آمریکا از بمباران استان ادلب سوریه توسط روسیه، سوریه و به میزان کمتری ایران به عنوان کشتار انبوه بسیاری از غیر نظامیان بیگناه یاد کرد. به دنبال انتقال شمار زیادی از مخالفان حکومت سوریه به ادلب، اخیراً بحران انسانی و حملات هوایی در ادلب شدت گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا این کشتار را قصابی ساکنان ادلب و اقدامی توصیف کرده که جهان نظاره‌گر آن است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن، تا کنون حداقل 920 تن در جریان درگیری‌های تازه در ادلب جان خود را از دست دادند. دیدار فینال جام حذفی فوتبال بین تیم‌های پرسپولیس و داماش گیلان روز یکشنبه در اهواز با اختلاف و درگیری همراه شد. به گزارش ایرنا و ایسنا، درگیری‌ها پس از آن روی داد که صدها تماشاگر داماش به دلیل کمبود جا اجازه حضور در ورزشگاه را نیافتند. به گفته محمد مهدی الطافی، مدیر عامل باشگاه داماش، طبق قوانین 50% ورزشگاه میبایست در اختیار طرفداران این باشگاه قرار میگرفت. بنابر گزارش ها این دیدار با 2.5 ساعت تأخیر انجام گرفت. به گزارش رسانه های ایران، درگیری میان تماشاگران بیرون از ورزشگاه فولادشهر اهواز ادامه یافت. و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، روز یکشنبه گفت بیانیه‌های پایانی نشست‌های مکه مورد تایید این کشور نیست. به گزارش رویترز، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از شبکه خبری الجزیره قطر پخش شد، گفت کشورش انتظار داشته که این نشست‌ها در جهت تنش‌زدایی با ایران انجام گیرد، حالان که به توصیف او فقط در محکومیت ایران بوده است. وزیر خارجه قطر در ادامه کشورهای عرب را متهم کرد که به جای برقراری دیالوگ، سیاست‌های واشنگتن علیه تهران را در پیش گرفتند. مقام‌های سعودی هنوز به اظهارات وزیر خارجه قطر واکنشی نشان ندادند. قطر در اقدامی بی سابقه طی 2 سال گذشته از زمان بحرانی شدن روابطش با عربستان و متحدان آن، نخست وزیر خود را راهی نشست‌های مکه کرد. دقایق پیشتر از احمد صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در گفتگوی از او در مورد به چالش کشیده شدن مشروعیت بیانیه پایانی نشست‌های سران عرب در مکه پرسیدم.
عربستان سعودی نتونسته کشورهای عرب و حتی کشورهای خلیج فارس رو با خودش در یه جبهه متحد بکنه علیه ایران. عراق و قطر هم حاضر نیستند به این سادگی و به این روشنی وارد جبهه علیه ایران بشن. حتی اکثر حاضر می بودن یک نقش میانجیگری رو بازی کنن یا لحن ملایم تری نسبت به ایران گرفته میشه، ولی اینجوری که عربستان میخواسته یک جبهه واحد علیه ایران درست بکنه و طبیعی است که شکست می‌خورد، به خاطر اینکه هنوز زود است که قطر به اصطلاح جبهه‌شو عوض کنه و با عربستان سعودی یک موضع واحدی بگیره، با اینکه قطر یک نزدیکی‌هایی به عربستان سعودی نشون داد از اینکه نخست وزیرش رو برای اولین بار پس از این دو سال مشاجره‌ای که با عربستان داشته به این کنفرانس فرستاد، ولی حاضر نبود تا این حد جلو بره که علیه ایران به این صراحت موضع گرفته بشه، چون قطر هنوز ایران رو لازم داره.
به نظرتون دفاع قطر از منافع ایران بر اساس اختلافیه که اشاره کردی شما هم که با همسایگان عربش به ویژه عربستان داره، یا موضع و روابطش با ایران به اندازه محکم و قوی هست که باعث میشه چنین از ایران دفاع بکنه؟
من فکر می‌کنم اختلافات قطر با جهان عرب بزرگتر از و بیشتر از نزدیکی و دوستی قطر با ایران هست. اختلافاتی که قطر با جهان عرب به خصوص با عربستان داره در حقیقت مسئله اخوان المسلمینه، مسئله حوادثی است که در جاهای دیگر دنیا داره صورت میگیره، یعنی دنیای عرب، در سوریه، حتی در لیبی. در لیبی که جنگ داخلی وجود داره، عملا قطر و عربستان سعودی در دو جناح مختلف هستند. مسئله بسر اخوان المسلمین هست و قطر در حقیقت به نحوی از فعالیت‌های اخوان المسلمین در لیبی، در سوریه و در جاهای دیگه دفاع میکنه و اخوان المسلمین از نظر امارات و عربستان سعودی دشمن خیلی 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 خطرناکی هستند برای اینها. به همین علت فکر میکنم که این مسئله بسیار مشکل تر باشه تا استفاده قطر از ایران از این مخالفتی که با عربستان سعودی داره.
اختلاف های بین کشورهای عربی چقدر ممکنه به نفع جمهوری اسلامی تموم بشه و آیا این اختلاف ها به نظرتون همچنان ادامه داره و پایانی براش نمیشه دید؟
من فکر کنم یک مقدار اختلافاتی است که ادامه دار خواهد بود. مسئله مخالفت های تاریخی جریان اخوان المسلمین با بخشی از قدرت های کشورهای عربه، از آقای السیسی در مصر تا حکومت عربستان سعودی تا در امارات، و اینها ریشه های تاریخی دراز مدت داره و به این سادگی از بین نمیره تا تغییرات اساسی در سامانه سیاسی کشورهای عربی صورت نگیره. ایران میتونه از این اختلافات استفاده بکنه، ولی استفاده موسمی، اختلافاتی که فکر نمی کنم ایران بتونه روش محاسبه کنه برای دراز مدت، ولی از نظر تاکتیکی و کوتاه مدت میتونه از این اختلافات استفاده بکنه، همچنان که کرده، همچنان که از قطر در این جریان اختلافاتش با عربستان سعودی تا حدودی استفاده کرده. ولی 100% روی قطر هم ایران نمیتونه محاسبه بکنه، چون الان شما همونطور که میدونید قطر به یکی از پایگاه‌های مهم دریایی و نظامی آمریکا در خلیج فارس هست و علارغم اینکه این رابطه رو با ایران داره، در این حال قطر بسیار رابطه خوبی هم با آمریکا داره. بنابراین با قطر و کشورهای دیگری که اختلاف دارن با عربستان سعودی به طور کوتاه مدت و به طور موضعی ایران احتمالاً میتونه استفاده کنه.
دفاع قطر و عراق از ایران در مقابل کشورهای مخالف ایران در منطقه تا چقدر میتونه موازنه کشورهای مخالف جمهوری اسلامی رو به هم بزنه؟ به هر حال تعداد اینها برابر نیست.
من فکر میکنم که این کشورهای شبیه امارات، شبیه بحرین، شبیه عربستان سعودی، اینها در حقیقت تصمیماتشون رو راجع به ایران گرفتن و چندان هم محاسبه نکردن روی عراق و قطر. یعنی عربستان سعودی حساب نمی‌کنه که اگر جنگی در بگیره قطر در کنار ایران خواهد بود یا عراق در کنار ایران خواهد بود. در محاسبه عربستان سعودی و امارات در مخالفتشون با ایران چندان به حساب نمیاد، ولی عربستان و امارات بیمیل نمی بودند اگر قطر یک موضع روشنتری علیه ایران می گرفت، که فعلا به همون دلایلی که گفتم برای عربستان سعودی میسر نیست قطر رو به جانب خودش بکشه.
علی صادرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و در اینجا پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
اینطوری که از شواهد پیداست، مذاکرات در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت یا جدی‌تر خواهد شد، اما نه با موضع برد برد. قطعا برای ایران موضع برد برد نخواهد بود و موضع برد باخت هست، یعنی ایران در موضع باخت و پایین تر مذاکره خواهد کرد و 100% امتیازات بسیار زیادی را از دست خواهد داد و در ادامه قطعا موجب به یک سری اتفاقات در خاورمیانه و در ایران خواهد بود.
تو رو خدا به این آمریکا بگید این کارو نکنه، ما پدرمون در میاد. آخه این چه کاریه شما دارید میکنید؟ یه مشت اوباش، یه مشت اوباش واقعا باید به شما پیروز بشن. واقعا متاسفم براتون، دموکراسی کوره. من واقعا به شما هشدار میدم، مگه حالا دیگه منبر کسی میتونه جلوی این تبلیغات جمهوری اسلامی رو بگیره؟ اون دیگه به خودش و به همه میگه که من بودم که جلوی آمریکا وایسادم، اینم شاهد مثال. من واقعا براتون متاسفم، همه ما رو شما قربانی کردیم.
و گزارش پایانی این بخش. علی مطهری نماینده تهران در مجلس با ارائه پیشنهادی مبنی بر حضور موسوی، کروبی و احمدی نژاد به عنوان مطلع در دادگاه محمد رضا خاتمی از رئیس قوه قضاییه خواست خط قرمز مصنوعی درباره انتخابات 88 و محصورین را بشکند. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
در ادامه برگزاری دادگاه محمد رضا خاتمی برای بررسی ادعای او درباره وقوع تقلب در انتخابات سال 88، یک نماینده مجلس خواستار حضور موسوی، کروبی و احمدی نژاد در این دادگاه شده است. علی مطهری روز یکشنبه در یادداشتی به خبرگزاری ایسنا، محاکمه برادر رئیس جمهوری سابق ایران را فرصتی مغتنم شمرده که با استفاده از آن یک بار برای همیشه پرونده حوادث سال 88 رسیدگی و بسته شود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره نامه علی مطهری اینطور میگوید:
آقای مطهری با آقای موسوی رأی داده و در این چند سال هم پای رأیش ایستاده، اما راه‌حل‌هایی که ایشون میده راه‌حل‌های خیلی خوشبینانه و به یه معنا سطحیه. هرچند ایشون هم به این نتیجه رسیده که مشکل اصلی آقای خامنه‌ایه و مسائل دیگه همه فرع بر این موضوعه، یعنی فقط آقای خامنه‌ای است که نمیذاره این رهبرها از حسب بیرون در بیان.
محمد رضا خاتمی که در آبان ماه سال گذشته پس از اظهاراتی درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دادسرا احضار شده بود، روز شنبه پس از برگزاری سومین جلسه دادگاهش گفت که درباره تقلب 8 میلیونی در انتخابات سال 88 استنادات متقنی در اختیار دارد. حالا علی مطهری در بخشی از نامه خود از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه خواسته که به گفته او خط قرمز مصنوعی را بشکند و اجازه دهد میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد به عنوان مطلع در پرونده محمد رضا خاتمی حاضر شده و به این ترتیب تکلیف محصوران روشن شود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که اختیار تصمیم گیری درباره رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 صرفاً به رهبر جمهوری اسلامی متعلق است و بس.
این موضوع در سطح آقای رئیسی نیست حل و فصلش. این موضوع رو باید آقای خامنه‌ای حل و فصل بکنه و آقای خامنه‌ای هم فعلا پاش توی کفش کرده که باعثی رهبران جنبش سبز اظهار پشیمانی بکنن یا حداقل بیان بیرون ساکت باشن و رهبران جنبش سبز به هر دو خواسته آقای خامنه‌ای جواب ندادن.
جدا از برگزاری دادگاه رئیس سابق حزب مشارکت، چگونگی برگزاری آن هم با حرف و حدیث های همراه شده. دادگاهی که به گفته محمد رضا خاتمی تحت عنوان علنی برگزار شد و در واقع چندان هم علنی نبوده.
برای من جالب بود که در حال صحنه دادگاه یک جور آرایش داده شده بود دیگه. دادگاه علنی، اما از قبل بخش قابل توجهی از صندلی هاش توسط دوستان پر شده بود و دوربین های فیلم برداری و اینها بود که احتمالاً مال خودشون بوده و به هر حال عنوان دادگاه رو علنی داشت، ولی دادگاه علنی خیلی بهتر از این میتونست برگزار بشه.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، میگوید دادگاه علنی در جمهوری اسلامی مضحکه ای بیش نیست.
به جز خیلی از استثناءات، دادگاه علنی هم در ایران مثل خیلی واژه‌های دیگه به مضحکه گرفته میشه. دادگاه علنی در ذهن قوه قضاییه ایران یعنی یه اتاق کوچیکی که مثلا 10 تا 15 تا صندلی هست و موقعی هم که میگن علنیه، اینم یه تصویری است که از اون 10 15 تا دو سوم سه چهارمش هم مثلا 15 نفر 10 12 نفرش هم قبلش آدمای خودشون نشوندن، حتی اعضای خانواده متهم پرونده گاهی وقتا توش جا نمیشن. بنابراین این یک مضحکه بیش نیست.
فارغ از علنی، نیمه علنی یا غیر علنی بودن دادگاه، روند محاکمه محمد رضا خاتمی و چگونگی بررسی پرونده ادعای تقلب در انتخابات سال 88 آن هم بعد از یک دهه همچنان میتواند پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری را باقی بگذارد.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.